تهران بزرگ برگزار می شود. و حالا با فرارسیدن ساعت 8 صبح دعوت می کنم شنونده برنامه زنده کافه سلامت باشید.
کافه سلامت.
بیا برم شک بکن زهال بد لالای لالای، بشین و هی نال کن زهاغ بد لالای لالای.
دسترسی آسان به پزشکان متخصص
در کافه سلامت.
معنی حافظه،
آرزوی ضبط نگهداری مطالب و بقایی.
معنی آرزه،
اتفاق پیش آمد مرزه.
کافه سلامت، شنبه تا چهار شنبه 8 تا 9 صبح.
کافه سلامت.
خدایا به امید تو آغاز میکنیم. سلام عزیزان، صبح شما بخیر. امروز چهارشنبه 28 آبان ماه 1404 خورشیدی برنامه کافه سلامت از رادیو تهران داره پخش میشه. الهی هر جایی که هستید سلامت باشید و سلامتی عزیزانتون رو ببینید و اگر اینطور نیست هر چه زودتر همینطور بشه. ببینین الهی که دفعه بعدی که من اومدم برنامه کافه سلامت بگم که وای چه بارانی داره میباره. ببینین اینم بگم که حالا یه وقت آدم فکر میکنه که چه چیزایی براش آرزوه ها، مثلا وای خدایا میشه ما 2 هفته دیگه این موقع بگیم چه بارونی داره میباره. آره مثل که تو شنبه بعدی خبری نیست، ولی من ببین از اون شنبهی که ما میایم یه حدیدی خبری بشه دیگه. امیدوارم دلتون خوش باشه، سرحال باشید، سلامت باشید، با کم و کاستی ها بتونیم هممون کنار بیایم، احوال خودمون و اطرافیانمون رو ناخوش نکنیم. به این فکر کنیم که چه میشه کرد. حالا همینه دیگه، همینش هم اگه بخوایم سخت و تلخ بگذرونیم، یه روز دیگه، یه ساعت دیگه، یه هفته دیگه سخت و تلخ گذشته و هیچ کار دیگه هم از دستمون بر نیومده. موضوع برنامه امروز کافه سلامت به صورت ویژه مخصوص کسانی است که یه مقداری خودشون احساس میکنن سالمند هستن و یا کسانی که سالمند در اطرافیانشون و نزدیکانشون دارن. بنابراین فکر میکنم هر کسی بالاخره یکی از این شرایط رو داره. توصیه میکنم حتما برنامه امروز ما رو گوش کنید. نگاه طب ایرانی به سالمندی و تدابیر لازم برای زندگی آرام و سالم.
تا حالا از خودت پرسیدی سهم تو از یک زندگی سالم و با کیفیت چیه؟
سالم بودم.
زندگی سالم می آدم بازنشسته چی میخواد؟
آرامش توأم با سعی و تلاش.
تو کافه سلامت ما دمنوش‌های سلامتی رو دور میزهای تندرستی با طعم‌نامه‌های امید سرو می‌کنیم.
کافه سلامت.
اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم: 30094.
کافه سلامت.
عزیزان شماره تلفن ما 22-65-24-65 و 66 پیامک موسی 1094. امروز کارشناسمون استاد رامین تاج بخش هستند، متخصص طب ایرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خیلی خوش اومدید آقای دکتر تاج بخش.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه تون. این ابتدا رو من یه اصلاح بکنم،
بفهم.
من عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیستم. بله،
بسیار خیلی خوش اومدید. میدونم که برنامه بسیار پرباری خواهد بود با حضور شما و سوالات شنونده های ما. ببینید، همینو میخوام بگم که این موضوع طب ایرانی به خصوص خیلی جا افتاده این روزها و خیلی مردم دنبالش هستن. متاسفانه اطلاعات اشتباهی هم در این مورد دارن، مثلا در فضای مجازی ممکنه یه مقداری اطلاعات اشتباه به هم دیگه داده بشه. یک سری داده هایی ما داریم از سالهای دور، از مادر بزرگ ها، خلاصه افرادی که نسل خیلی قدیم خانواده ها بودن، که بعضی هاش خیلی درسته، بعضی ها درست نیست. اما خب این رو اگر از زبان یک متخصص بشنویم در اینکه چطور باید در سبک زندگی سالم به خصوص برای سالمندها از طب ایرانی استفاده بکنیم، سر خود خیلی اتفاقا نیفته، یعنی مثلا این دمنوش و اون دمنوش و اینا همه رو با هم دیگه نیم استفاده بکنیم. خیلی جاها مثلا ممکنه این با اون یه تداخلی داشته باشه، یا این اندازش برای اون فرد اصلا مناسب نباشه، یا استفادهش برای یکی مفید باشه برای یکی مضر، مثل هر داروی دیگری. بنابراین به قاعده و درست مصرف بکنیم. اگر از زبان شما بشنویم که خب خیلی بیشتر بهمون کمک میکنه. من اینو میدونم که شنونده های ما بسیار در این مورد سوال دارن. یه نکته ای آقای استاد تاج بخش عزیز، قبل از برنامه همکاران به من گفتن که شما همینطوری به فرد نگاه بکنین میتونین تشخیص بدین که چه مسائلی داره، چه مشکلاتی داره، درسته؟ یعنی تا این حد
اصلا به حضورتون این که با دیدن رنگ چهره، با دیدن رنگ چشم، با دیدن زبان، با گرفتن نبض، علائمیه که تو طب سنتی میشه به بعضی از امراض پی برد. ولی با شرح حال دقیق‌تر، خب دقیق‌تر میشه.
برای همین سوال کردم که شنونده هامون سوالاتشون رو مطرح بکنن، هم حتی در خصوص مسائلی که ممکنه به نظر خودشون یه مقداری متفاوت برسه در ظاهرشون. خب نگاه طب ایرانی به سالمندی و تدابیر لازم برای زندگی آرام و سالم. زندگی آرام نمیدونم تا چه حدش به ما برمیگرده، خیلیش برمیگرده متاسفانه استاد تاج بخش عزیز. این روزها کسانی که خیلی دغدغه‌مند هستند، خیلی همه چیز رو بزرگ میکنن، خیلی استراب دارند، خیلی فشار رو حتی روی اطرافیان هم میذارن، پر هیاهو و سر صدا هستن، خب انگار که یک ارزش محسوب میشه، انگار آدمهایی هستند که خیلی بیشتر دارن به مسائل اهمیت میدن، منظمتر هستن، منضبط‌تر هستن، به سمت و سوی موفقیت دارن بیشتر میرن، و کسانی که آرام‌تر زندگی میکنن، اینقدر مسائل کوچیک رو بهش اهمیت نمیدن و سعی میکنن که اجازه ندن خدشه به روح و روان خودشون و اطرافیانشون وارد بشه، یه جورایی انگار که بیخیالن، یعنی دقیقا اون ضد ارزش بهش برچسب میخوره. برای همین میخوام بگم که اصلا انگار زندگی آرام یه جورایی برای ما متاسفانه در دنیای امروز، حالا حداقل در کشور خودمون من میبینم، در بین مردم انگار یه چیزی شده که خب مثلا بیخیال دیگه، خوش به حالش، یه نگاه بالا به پایینی بهش دارن. یه بخشی نه، یه بخشم زندگی سالمه. خدا رو شکر از نظر تغذیه سالم، ورزش، اینها حداقل مثلا من چون میگم از 20 سال پیش خیلی متفاوت شده بین سنین، حالا به خصوص میان سال و جوان. اما از زبان شما نکات آغازین رو بشنویم حتما جذاب تره.
وظیفه اصلی برای کمک به پیشکسوتان و سالمندان عزیز به عهده اطرافیانه.
خب
اطرافیانی که 40 سال پیش، 50 سال پیش، از طفولیت تا بزرگی این پدر مادر بچه رو بزرگش کردن، حالا ممکنه یکیشون از دنیا رفته باشه و یک نفر مونده باشه، وظیفه اصلی به اولادها برمیگرده که نهایت خدمت رو باید انجام بدن. و این وظیفه‌ای که قرآن به دوشه اولاد گذاشته، فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم بالوالدین احسانا، حتما به پدر مادر نیکی بکنید. خب یکی از نیکی ها تو سن سالمندی اینه که مراقبشون باشن. مراقب غذاشون باشن، مراقب ورزششون باشن، مراقب نرمششون باشن، مراقب سلامتشون باشن،
مراقب روح و روانشون باشن. وقتی کاری از دستشون بر نمیاد اینقدر بهشون استرا وارد نکنن، در جریان مسائل و مشکلات خودشون اونها رو خیلی دقیق قرار ندن،
تو مشکلات قرارشون ندن، ولی دور از کار هم باهاشون مشورت نداشته باشن، حتما باشون مشورت داشته باشن، حتما باشون صحبت زیاد بکنن، حالا تصویری، صوتی، حضوری، مخصوصا حضوری، به درد دلهاشون گوش کنن. بعضی از مشکلات ساده شون که از دست پدر مادر بر میاد، حداقل با یه دعا کردن میتونن ازشون بخوان که در حقشون دعا کنیم مشکلشون حل شه، به پدر مادر خیلی روحیه میده، به اون سالمند خیلی روحیه میده. یکی دیگه مراقب داروهاشون باشن. اینجور نباشه که یه پدر مادری که حالا سنی ازش گذشته سالها یک نوع دوا رو مصرف کنه، حتما
دوباره باید به پزشک
مراجعه کنه، سالی دو مرتبه رو به پزشک مراجعه کنه، حتی داروی شیمیایی که داره استفاده میکنه یا داروی گیاهی که داره استفاده میکنه، ممکنه نیاز اون زمان این سالمند به اون دارو نباشه. جوری نباشه که پاکت داروشو ببره داروخانه و همینجور تکرارش بکنه. مشکل بعدی حتما تغذیهشون رو اطرافیا کنترل داشته باشن. اگر این که مشکل قند، چربی، فشار خون ندارن، همون غذای روزمره به اندازه براشون خیلی مفیده، ولی همراه غذاشون حتما از کمکی های طب سنتی استفاده بکنن.
مثلا
یکی از سویقه هاست.
آها آها،
از سبیخ ها استفاده کنن. یکی دیگه
برای نوزاد هم خیلی مسکه کار
تو تمام شرایط عمر استفاده داره. حالا یه دسته ای داره که مخصوص اطفال و نوزادانه که برای رشدشونه، یه دسته ای از سبیخ ها هست مثل سبیخ سنجد، مثل سبیخ خونساز که مغز استخوان رو تقویت میکنه، جلوگیری میکنه از آرترود، جلوگیری میکنه از پوکی و استخوان، جلوگیری میکنه از کمخونی تو تمام مراحل عمر. مثلا سبیق سنجد با شیر و عسل اگر همراه صبحانه مصرف بشه، هم یه انرژی مضاعفی میده، هم از اون بیحالی انسان رو نجات میده.
سبیق سنجد
بله.
استاد تاج بخش، این سبیق ها حالا هر چیز دیگری، یه وقتهایی شاید مثلا بعضی ها فکر میکنن که از به چه شکلی تهیه بکنن که کاملا مطمئن باشه، این اگر از عطاری دریافت بکنن مطمئن از همه عطاری ها دریافت بکنن.
شرکت های معتبر
اسمشون رو لطفا نبرید فقط.
بله. الان شرکت های معتبری دارن سبیق درست میکنن و عطاری هایی که قدیمی هستن، صاحب نامی هستن، صاحب به نشانی هستن، مورد تایید اون محله هستن، از اونجا ها تهیه بکنن. بله، سبیقه خوبیه. یکی دیگه استفاده از روب هاست تو طب سنتی برای سالمندان فوق العاده اهمیت داره.
روب فرمودید؟
بله بله،
روب مثلا روب انار.
بله، یکیش انار، روب به، روب سیب، روب نسترن.
منم اینا رو یاد داشت بکنم. روب به سیب،
روب سیب. بله،
اصلا نمیدونم هر چیزایی وجود داره، یعنی واقعا خیلی ها رو اصلا نمیدونیم وجود داره، فکر میکنم خوشمزه هم باشن.
فوق العاده خوشمزه است. رب عناب و رب نسترن، اینا علاوه بر این که خاصیت دارویی بسیار بالایی داره، ارزش غذایی بسیار بالایی هم داره و در نیم تون 10 کیلو آب اون میوه، نه خود میوه ها، 10 کیلو آب سیب به 1/4 رسیده، اینقدر جوشیده شده رو. بله، جوشیده مثل رو به انار، مثل رو به گوجه فرنگی که هست. به 1/4 رسیده، اون 10 کیلو شده 2 کیلو، 2 کیلو اونی. حالا شما وقتی یه قاشق از این میخورین، حتما چند لیوان دارین اون آب میوه رو مصرف میکنین، با یه مقدار حجم کم که نفق ایجاد نمیکنه و تماما جذب میشه.
بعد اینو مثلا من چطوری مصرف بکنن این روبا رو؟ فرق داره یا اینکه بعد از غذا، قبل از غذا، یا هر وقت که خواستم برمیزنی که
این چند تا روبی که خدمتون گفتم رو، این 5 تا روب رو،
روب به، روب سیب، روب عناب، روب نسترن،
انار،
روب انار،
انار، این 5 تا روب رو معمولا مخلوطش میکنن. بله، اگر 100 گرم رو به نسترن باشه، 100 گرم رو به عناب باشه، 300 گرم به، 300 گرم رو به سیب و 600 گرم رو به انار. رو به انار تقریبا 2 برابر به سیب باید باشه.
بله.
اینو مخلوط میکنن، 1 قاشق غذاخوری از این روب رو
بله
بعد از نهار و شام یا همراه نهار و شام مصرف میکنن. حالا خواصی که داره، به یکی از قوی ترین مقویات قلبه، حتی بویدنش، حتی خوردنش. سیب یکی از پاکسازی کننده های کبد و تهاله و معده. رب انار یکی از مصفاهای خونه. خیلی از مشکلات امروز ما با کبد چرب و مشکل خونیه. بله. که تا اینجا این سه تا رب فوق العاده برای کبد مؤثره. رب عناب، حالا میوه عناب همه میشناسن، که باز یکی از پاک کننده های خونه.
بله.
یکی از پاک کننده های کبده، یکی از مقویات قلبه. و آخرش هم که رب نسترن بود. حتی تو شهرهای آذری زبان ما به میوه نسترن گلدک میگن. این آذری ها این میوه نسترن رو وقتی که گل برگاش میریزه یه کوزهی به بطه میشینه، اون رو برمیدارن میشورن، داخلش رو پاک میکنن، اون رو انقدر میجوشونن مثل لواشک میشه، لواشک گلدک درست میکنن
نسترن.
بله. یا همون میوه نسترن رو تو آش میریزن. تو آذری زبان ها خیلی رسمه که حتما از میوه گل نسترن تو شیش ماه دوم سال استفاده کنن. تو شیش ماه اول سال از گل برکاش استفاده میکنن. مثل گل محمدی که ما تو چای میریزیم، تو ماست میریزیم، آذری زبان ها از نسترن استفاده میکنن، که فوق العاده آمار سلامت کبد، تهال و معده تو آذری زبان ها، استانهای آذری زبان ما، به مراتب بالاتر از استانهای دیگه است.
خب یه مقداری چیز هم میخواد دیگه آقای استاد تاج بخش عزیز، این حوصله به خرج دادن هم هست و اینکه آدم یاد بگیره عادت بکنه اینا رو بگنجونه در عادتهای غذایش. یه وقتایی ما فقط میدونیم ولی انگار هنوز عادت نکردیم که اینا رو تهیه بکنیم، بیاریم در شیوه زندگیمون، یک جایی براشون باز بکنیم در شیوه تغذیه‌مون. بعد یه سوال دارم، این روبا برای هر سنی مناسبه؟ یعنی برای کودکان هم یا اینکه نه فقط سالخورده ها؟
این روبا برای تمام شرایط عمر که انسان به غذا خوردن افتاده، از 4-5 ماهگی نوزاد تا زمان غذا خوردنش و تا زمان پیری و سنای بالاتر قابل استفاده است. ولی دوز مصرفش متفاوته.
خب.
برای زیر سن بلوغ یک قاشق چایخوری، برای بالای سن بلوغ یک قاشق غذاخوری بعد از وعده نهار یا شام.
بسیار خب، خیلی جالب بود، ما واقعا اینو نه شنیده بودیم و نه میدونستیم. متشکرم. خب مثال دیگری اگر قرار باشه بفرمایید آقای استاد تاج بخش عزیز.
سلام.
در مورد روبه ها فرمودید.
بله، در مورد روبه خب همین تو همین جاش کفایت میکنه.
بله.
ما چطور روبه گوجه فرنگی رو بردیم تو فرهنگ خونمون؟
دقیقا.
تو هر خونه ای الان شما در یخچالشون رو باز کنی روبه گوجه فرنگی هست.
بله.
اون خاصیت ها، اون استفاده هایی که از رب گوجه ما میخواییم استفاده بکنیم، حالا یه خاصیت داره گوجه فرنگی، ده ها مذرت دیگه سردی هم به بدن انتقال میده. شما از رب انار استفاده کنین، به راحتی میتونین املت انار داشته باشین تو هر وعده غذایی که میخواییم میل کنین، که فوق العاده هم خوشمزه میشه. یه مقدار پیاز رو داغش کنین، رب انار رو توش تفت بدین، وقتی چند دقیقه تفت داده شد یکی دوتا تخم مرغ توش بشکنین. معمولا بعد یه دانه انار هم میریزن داخلش، درش رو میگذارن تا این املت بشه.
بسیار عالی.
بله، که یکی از بهترین غذاهاییه که هم برای تصفیه خون مؤثره، هم برای کبد مؤثره و هم یه غذای انرژیزاست تو سن سالمندی، خیلی بهتر از املت گوجه فرنگیه.
بسیار خب. در مورد این روبها استاد تاج بخش عزیز، شکر یا مثلا شیرین کننده نیاز هست برای طعمش اضافه بشه یا اینکه نه خودشون طعم شیرینی دارن؟
نیازی نداره.
نداره خود شیرین؟
نه شیرین نیست خودش.
آها نیست.
میل به ترشی میزنه.
آها.
اگر چنانچه کسی افت فشار پیدا کرد به روب انار، حالا یا با روب به یا با روب سیب مشکل افت فشار داشت، به کل این مجموعه که حدود 1 کیلو در میومد، 1 کیلو خورده در میومد، 500 گرم عسل اضافه کنن.
عسل میتونن بهش اضافه. یه سوال، حالا مثلا اگه یکیشو بخواد میتونه حذف بکنه؟
هر بله،
مثلا
اگه یه دونش هم خواست بکنه
استفاده بکنه.
بله.
چون مثلا ممکنه طعم یکی شیرین تر باشه، حالا مثلا آدم یه موقعی برای بچه‌ها به خصوص.
بله.
برای خیلی جالب بود،
ولی فوق العاده خوشمزه در میاد. یعنی از لواشکی که بچه‌ها دوست دارن این خوشمزه تر در میاد،
همون حالت لواشکی.
نه مثل روبه گوجه، مثل روبه انار، مایه در میاد.
خیلی هم عالی. استاد تاجبخش، میشه درباره این سویق ها هم یه توضیح بدین؟ حالا هر کدومشون چه خاصیتی دارن برای هر سنی مناسب ترن؟ سویق سنجد رو بیشتر فرمودید برای افراد مسن و خیلی برای پوکی استخوان مناسبه.
سویق سنجد تو هر شرایط عمر قابل استفاده است. حتی برای بچه‌ای که تازه میخواد به راه بیفته،
بله.
سویق سنجد رو حالا کمک غذاش به سوپش به آشش اضافه میکنن و تو سن بزرگتر حتما صبحانه مصرفش میکنن به علت اون قدرتی که سنجد داره. ما تو دستورات مذهبیمون داریم که فرمودن پوستش برای پوست انسان مفیده،
بله.
گوشتش برای گوشت و هستش برای استخوان مفیده. مجموع حالا بشر 20 قرن پیش،
خب یعنی این که اینو حتما لزوما نباید توی آب یا شیر باشه، توی آش و سوپ هم فرمودین میشه استفاده کنید؟
بله بله، حتما تو آش و سوپ هم میتونین استفاده کنین. با شیر ما میگیم چون یه خاصیتی که سنجد داره ضد اسهاله، ممکنه برای بعضی یا قبض شکمی ایجاد کنه، یبوست ایجاد بکنه، به همین خاطر مصلح شیره. ولی خب تو سوپ چربا یا مثلا تو خورش و اینها هم میشه استفاده کنه.
میشه استفاده کرد. جالبه. دیگه چه سویقی رو توصیه میفرمایید؟
بله، برای تقویت عمومی بدن سویق نخود خیلی کمک میکنه، که اصلا رسم بود در گذشته تو جیب بچه ها حتما نخود چی کشمش رو میریختن.
بله.
سویق تفت داده شده اون حبوباته.
آها.
اون میوه است.
سویق نخود.
سویق نخود
اینا همه توی غذاهای مایع هم میتونن ریخته بشن؟
بله.
یعنی مثلا ممکنه شما اصلا متوجه طعمش هم نشین ولی خاصیتش
بله.
داشته باشه.
یه حسنی که به غذا میده باعث لعابدار شدن غذا هم میشه، همچون آب جدا دون جدا نیست خورش.
بله. حالا من چند وقت پیش شنیدم که نخود برای سرفه خیلی خوبه، برای درمان سرفه. حالا اینو نمیدونم چقدر درسته یا نه، ولی شاید بتونه به خصوص در این فصل حساسیت ها و ویروس ها کمک کننده باشه. خب سویق نخود.
بله، هم که شما فرمودین کاملا درسته. سویق نخود و خود ترکیبات نخود یکی از مقویات ریه است. ما زمان کرونا دوستانی که مشکوک به کرونا بودن یا سرماخوردگی بودن یا الان علائم سرماخوردگی یه مقداری شایع هستش، آنفولانزا هست، یه سوپی توت به سنتی هست که اگر 300 گرم جیگر سفید گوسفند رو، یک استکان نخود، یک دوم به، اینا رو جدا جدا بپزن، نقاط پختش با هم متفاوته. حالا برای مزه‌دار کردنش هم میتونن
جگر سفید گوسفند. میدونم که بقیه هم دارن مثل من مینویسن شنونده ها، برای همین یه خود ما باید مدل دیکته‌ای. و 300 گرم
یک استکان نخود.
یک استکان نخود،
ترجیحاً اگر نخود سفید و نخود سیاه باشه به مراتب بهتر.
مگه نخود دیگه هم داریم؟
نخود سیاه داریم دیگه.
آها، نه به غیر از سفید سیاه.
بله.
خب
این دو تا نخود باشه و یک دوم به.
هر دو باشه.
هر دو باشه.
خب
یک دوم به، نصف
به.
اینا چون نقاط پختش متفاوته جدا جدا میپزن.
بله.
بعد با همدیگه میگذارن سوپ بشه، حالا یا تو غذا ساز یا همینطور به صورت سوپ اینو مصرفش میکنن. خوردن به، نخود و جگر سفید گوسفند هر سه از مقویات ریه هستن.
بله.
هم ریه رو تقویت میکنن هم مانع عفونت ها میشن.
بسیار.
اگر به عنوان چاشنی یک مقداری پونه یا شیرین بیان هم به این سوپ اضافه بکنین که دیگه فوق العاده است.
متشکرم استاد رامین تاجبخش، متخصص طب ایرانی، امروز کارشناس برنامه کافه سلامت هستند. عزیزان شماره‌های تلفن ما 2265 2465 و 66 پیامک موسی 1094. خب همکارمون خانم شهرامپور پشت خط تلفنمون هستن، یه چند ثانیه دیگه باشون گفتگو میکنم.
میز خبر.
صبح بخیر. و اما خانم شهرامپور عزیز، سلام، صبح شما هم بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. سلام شنوندگان عزیز، عرض سلام و ارادت خدمت استاد تاجبخش عزیز که یکی از بهترین اساتید طب ایرانی هستم. خب بریم به سراغ خبرهای امروز. یه خبری چند وقت پیش منتشر شد راجع به تب برفکی در دام‌ها که وزارت بهداشت تاکید کرد مردم هیچ نگرانی از بابت انتقال این بیماری به انسان نداشته باشن. اول اینکه این تب برفکی اصلا از اون بیماری ها نیست که بتونه از حیوان به انسان منتقل بشه و وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی هم اعلام کردن که ما به طور دائم دام‌ها رو رصد می‌کنیم. هر دام مشکوک حالا اگر درمان لازم باشه درمان میشه، اگر لازم باشه امها میشه و محصولات دام‌های بیمار هم وارد بازار نمیشه. دامی که مبتلا به تب برفکی به خاطر اینکه شیرش کم میشه عملاً خب از محصول شیرش نمیشه استفاده کرد. گوشت این دام‌ها هم به هیچ عنوان وارد چرخه غذایی مردم نمیشه و خود ویروس تب برفکی هم بله میتونه وارد بدن انسان بشه ولی علامت ایجاد نمیکنه. نهایتاً گفتن شاید یه ناراحتی گوارش خیلی خفیف داشته باشه ولی خب حالا با این حجم از نظارت گفتن مردم اصلاً نگران نباشن چون با محصولات دام آلوده مواجه نخواهند شد. یه ویروس دست و پا و دهان هم برای بچه‌ها هست، گفتن که اینا هیچ ربطی به تب برفکی دام نداره. خلاصه تلاش کردن که تمام نگرانی‌ها رو برطرف بکنن. حالا اگه شایعاتی توی فضای مجازی شنیده شده و شما هم
خودتون
راحت باشه منتقل نمیشه، این محصولات هم اصلا وارد بازار نخواهند شد. اما یه همکاری داروی تجهیزات پزشکی، یک در واقع قراردادی بین ایران و کوبا نوشته شده که طبق این قرارداد قرار شده که دوره‌های آموزشی مشترک برگزار بکنن ایران و کوبا، در انتقال دانش فنی و ساخت کارخانه‌های داروی با هم همکاری بکنن و این تفاهم‌نامه میتونه به تولید مشترک دارو، تبادل تجربه و تأمین بهتر واکسن و تجهیزات پزشکی منجر بشه. قبلا هم حالا با فناوری‌هایی رو داشتیم که از کوبا گرفته بودیم به ویژه به واکسن، اما خب حالا با این توافق همکاری‌های جدیدی قراره که ادامه پیدا بکنه. بریم به سراغ یک بحثی که خب من خوندم یکم ناراحت شدم. یه مطالعه جهانی انجام شده، اونم نشون داده که فشار خون بالا دیگه فقط برای بزرگسالان نیست، تعداد بچه‌ها و نوجوان‌هایی که فشار خون بالا دارن توی 20 سال گذشته تقریبا دو برابر شده. خیلیه خانم شکوهی، واقعا آدم ناراحت میشه. یعنی از حدود 3% که تو سال 2000 بوده الان به بالای 6% تو سال 2020 رسیده و گفتن که مهمترین مقصرش هم شاقی بچه هاست. بچه هایی که دیگه نه تو حیات بازی میکنن نه تو کوچه، فقط مشغول بازی های کنسول و بازی های کامپیوتری گوشی هن و تحرکشون کم شده. میگن یک پنجم بچه های چاق هم الان فشار خون بالا دارن و این روند واقعا یه زنگ خطره که البته باید با غربالگری و پیشگیری جلوش رو بگیریم و فکر میکنم مسئولیت اصلیش هم به عهده خودمون پدر و مادر است دیگه. به چشم میبینیم وقتی بچه خیلی دیگه نشسته زمین، بهترین راه اینه که یه کاری بکنیم، یه تحرکی داشته باشه، حالا یه کلاس ثبت نام بکنیم و یا خودمون باشون هم بازی بشیم.
بله اگر با بچه‌ها بازی بکنیم واقعا این وسایل حالا هر چیزی که هست باش بازی میکنن در فضای مجازی رو حتما میذارن کنار و با پدر مادر بازی میکنن. یعنی واقعا امکان نداره که نه بگن به اینکه بخوان با پدر و مادرشون بازی بکنن. خیلی براشون جذابه ولی خب با این پیشنهاد خیلی روبرو نمیشن.
دیگه باید فکر سلامتیشون باشیم و این زنگ خطرهایی که محققین اعلام میکنن واقعا یه هشدار برای همه ما. اما ما همچنان در هفته آگاهی بخش راجع به دیابت هستیم. اینو بگم بهتون که یه مطالعه جدید نشون داده و هشدار داده غذاهای فوق فراوری شده، مثل چی؟ فست‌فودها، تنقلات بسته‌بندی و غذاهای آماده، همه اینها میتونه خطر پیش دیابت و مشکلات مربوط به قند خون رو در جوانها بالا ببره. حالا گفتن که حتی یه افزایش جزئی توی مصرف این غذاها میتونه تنظیم قند خون رو به هم بریزه و ممکنه که مقاومت به انسولین رو زیاد بکنه. یعنی همون مسیری که در نهایت دور از جون همه میرسه به دیابت نوع 2. و این حالا این غذا همه همون میدونیم چربی های اشباع داره، شکر افزوده داره، کلی افزودنی ها و تمدهنده ها اینها داره که همشون میتونه آسیب بزنه به سلامتی ما. و گفتن که محققین باید ما مصرف این خوراکی ها رو در واقع کم بکنیم چون نقش خیلی مهمی توی ابتلا به دیابت داره، خصوصا برای کسایی که سن و سالشون کمتره و فکر میکنن چون جوونن میسوزونن پس میتونن بخورن، بهتره که این کار نکنن. یه خبر آخرم من راجع به آنتی بیوتیک بخونم براتون چون ما همچنان در هفته در واقع آگاهی بخش راجع به آنتی بیوتیک هم هستیم. متخصصین هشدار دادن مصرف بی‌رویه و خودسرانه آنتی بیوتیک داره اوضاع رو برای درمان بیماری‌های ساده سخت میکنه و عوارض این داروها داره همینجوری بالاتر میره و دیگه داریم میبینیم بین چه اتفاقی میفته، خصوصا بعد کرونا. یکی از مهمترین نگرانی های جهانی مقاومت میکروبیه، یعنی همون اتفاقی که اگه جدی گرفته نشه میتونه تو سالهای آینده جون خیلی از آدم ها رو بگیره. حالا اینکه فروش آنتی بیوتیک بدون نسخه خیلی محدود شده، خب این اتفاق خوبیه، ولی تجویز بی موردش، اصراری که